بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. عرض میکردیم که اون نکاتی که در جلسه اول گفتیم روی این آیه پیاده کنیم. گفته بودیم باید به قرائت آیه توجه داشته باشیم که آیا یه جور قرائت شده یا بیشتر که عرض شد. گفته بودیم مفردات آیه رو قبلا باید دنبال کنیم که تک تکش چه معنایی میتونه داشته باشه. عرض کردیم که بعد از این که معنی مفردات روشن شد، باید ببینیم این مفردات وقتی ترکیب میشه آیا معنی تازهی به خودش میگیره یا نه. که مثلا عباد الرحمن گفتیم به تصریح بسیاری از مفسرین وقتی عباد به رحمان اضافه میشه یه اضافه تخصیصی است، یه اضافه تشریفی است و تقریبا عباده المقبولون، عباده المخصوصون، عباده المخلصون یه معنی تازه‌ای، یه معنی اخصی ازش استفاده میشه. و همینطور در کلمه مشی علی الارض ما گفتیم مشی میشه معنی راه رفتن باشه و میتونه منظور مشی در زندگی و خط و مشی زندگی باشه. ولی آیا مشی علی الارض یعنی وقتی علی الارضم داشته باشه میتونه به معنی زندگی باشه و مشی در زندگی؟ این قدی محل تردیده. اگه مشی تنها بود رقصت فی مشیک یعنی در مشیت میان رو باش، اما مشی علی الارض احتمال داره مشی وقتی علی الارض دنبالش اومد نتونه اون معنای اهم رو داشته باشه، نتونه اون معنای مشی در زندگی رو داشته باشه. گفته بودیم که باید به ترکیب نحوی آیه توجه داشته باشیم. اینجا وقتی به تفاسیر مراجعه میکنیم ببینیم دو تا مطلب نحوی گفتن. یکی این که عباد الرحمن مبتداست، خبرش چیه؟ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. یه احتماله که عباد مبتدا باشه، الذین یمشون علی الارض هونا خبرش باشه. و احتمال دیگه این که الذین یمشون علی الارض هونا تا چند تا آیه اینا صفت عباد الرحمن باشه و خبر عباد الرحمن بعد از چند آیه اولئک یجزون الغرفه بما صبروا اون خبر باشه. عباد الرحمن مبتدا، الذین یمشون خبر، یه احتمال. عباد الرحمن مبتدا، الذین یمشون به بعد صفت عباد الرحمن و اولئک یجزون الغرفه که بعد از 10 آیه هست اون خبر باشه. این یه مطلب نحوی است که در تفاسیر گفته شده. یکی هم کلمه هونن که ظاهرا روز عرض کردیم که آیا هونن حال باشه یا صفت باشه. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض مشیا هونا، هونم عرض کردیم مصدره به معنی اسم فاعل، به جای اسم فاعل برای مبالغه آمده. و اگر گفتیم الذین یمشون علی الارض مشیا هینا، مشیا هونا، این صفت میشه، یعنی صفت مصدر محذوف میشه. یا نه هونن حال باشه یعنی یمشون علی الارض هینین. این دو تا هم در تفاسیر گفتن که هونن میتونه حال باشه، یعنی بندگان خدا کسانی هستند که روی زمین راه میرن در حالی که آرامند، در حالی که با آرامش راه میرن، در حالی که با تواضع راه میرن، یا نه بندگان خدا راه میرن، راه رفتنی که اون راه رفتن این صفت هون و آرامش و سکینه و وقار رو داره. اینم از نظر ترکیب نحوی. عرض کرده بودیم که در آیه باید دنبال شأن نزول هم حتما باشیم، که ممکنه گاه گاهی یه شأن نزول مورد اعتمادی به دست بیاریم که بتونه در معنی آیه، در برداشت از آیه اثر بگذاره. ولی در مورد این آیه به تفاصیلی که مراجعه میکنیم، تا حدی که ما مراجعه کردیم شأن نزولی نداره، شأن نزولی ذکر نشده. تا حدی که ما شاید 20 تا تفسیر نگاه کردیم، تو هیچ کدوم از این تفاسیر برای این آیه و این آیات شأن نزولی، داستانی، قصه‌ای، حادثه‌ای که او باعث شده باشه این آیات نازل بشه ندیدیم. عرض کرده بودیم که در تفسیر یک آیه نیاز هست به این که ببینیم آیه با قبل و بعد ارتباط داره یا ارتباط نداره. هم راجع به قبلش باید یه قدری تأمل کنیم که آیات قبل از و عباد الرحمن میتونه با این آیات مربوط باشه یا نه، هم راجع به بعدش. اون روز هم ظاهرا تذکر دادیم که در مورد نظم آیات قرآن مجید دو تا نظر افراطی و تفریطی هست که ما هیچ کدوم رو نمیتونیم بپذیریم و یه نظر معتدلی هست او رو میپذیریم. نظر افراطی و تفریطی اینه که کسی اینطور بگه آیات قرآن مجید به همین صورتی که الان هست، یعنی از آغاز سوره فاتحة الکتاب تا آخر سوره قل اعوذ برب الناس، کسی ادعا کنه که این همینجوری نازل شده، که شاید هم باشن بعضیا بگن این خب حرف قابل قبولی نیست. قطعا اینجور نبوده که ترتیب نزول آیات قرآن مجید با ترتیب فعلی قرآن یکسان باشه. میشه قسم خورد که اینجور نبوده، به یه ترتیب دیگه نازل شده و به این ترتیب به اصطلاح در آمده. اونایی که میخوان بگن ترتیب نزول آیات مثل ترتیب کنونیست، اونا خیلی اصرار دارن که هر آیه رو با آیه قبلش، هر آیاتی رو با آیه قبلش، هر سوره رو با سوره قبلش مرتبط کنن و بگن یه ارتباطی هست، بی خودی این آیات بعد از اون آیات نازل نشده، بی خودی این سوره بعد از اون سوره نازل نشده. ولی چون اساس خرابه ما این حرف رو نمیپذیریم، یعنی ما قبول نمی کنیم که آیات به این صورت نازل شده. وقتی اون رو قبول نکنیم اصراری هم نداریم که بگیم این پنجتا آیه با آیه قبلش ارتباط داره یا این پنجتا آیه با آیات بعدش ارتباط داره. این یه طرف. طرف دوم این که کسی اینطور بگه که اصلا ارتباطی بین آیات نیست، هر آیه ای رو هر جای قرآن هست همون یکی رو حساب کنید، به این طرفش و اون طرفش اصلا کاری نداشته باشید، اصلا هیچ ارتباطی بین آیات فکر نکنید که هست و هر آیه رو جدا ملاحظه کنید و جدا درش دقت کنید و جدا تفسیر کنید. بلا تشبیه یه شاعری که یه رباعی هایی گفته، یه شاعری که فرد هایی تک بیت هایی گفته، خب این تک بیت ها در مقاطع مختلف گفته شده و با هم هیچ ارتباطی هم لازم نیست داشته باشه. این در طول 20 سال 1000 تا تک بیتی گفته، کسی بیاد این تک بیت های این شاعر رو به هم ارتباط بده کاری بی خودیست. اما همین شاعر 10 تا قصیده گفته، این قصیده رو انسان بگه نه دومیش با اولیش ارتباطی نداره، پنجمیش یعنی بیت پنجمش با بیت اولش ارتباطی، اینم قابل قبول نیست. نه اون قابل قبوله که ما اون تک بیتی ها رو بیاییم به زور به هم بچسبونیم، نه این قابل قبوله که یه قصیده رو بیاییم از هم جدا کنیم. این افراد تفرید در آیات اینطور شده. بعضی ها خیال کردن که همه آیات قرآن مثل اون تک بیتی هاست بلا تشبیه، اصلا جدا جدا و کاری به هم نداره. بعضی ها خیال کردن که مجموعه قرآن مثل یه قصیده است که من البد ولالخط ما هم مرتبطه، ولی حرف معتدل اینه که نه اینجوره نه اونجوره. وقتی ما شروع میکنیم به خواندن آیات، خودمون حس میکنیم که بعضی آیات با هم ارتباط داره، یعنی قرائت که میکنیم میبینیم یه ارتباط خیلی طبیعی بین 10 آیه هست. به آیه 11 که میرسیم میبینیم یه وقفه پیش میاد، به آیه 11 که میرسیم میبینیم نه دیگه، مثل این که اون آیه خب پیداست که این 10 آیه با هم نازل شده، اون آیه بعد با آیات بعدش باید حساب بشه. که مثلا تفسیر المیزان دیدید گاهی 20 آیه یک صفحه نقل میکنه و تفسیر میکنه، گاهی هم یه آیه نقل میکنه و تفسیر میکنه. یعنی به نظر ایشون اونجایی که 10 تا 20 آیه رو با هم نقل میکنه، 10 تا 20 آیه ایست که با هم دیگه ارتباط داره. بعد اینم تذکر بدم که وقتی ما گفتیم آیات این چنین نازل نشده، اینو البته وقتی گفتیم آیات این چنین نازل نشده، اینم نمیخوایم بگیم که در نظم فعلی قرآن خود رسول خدا مؤثر نبوده، چون یه قول اینه، شاید بعضی از محققینم دنبال کرده باشن تأیید کرده باشن که درسته که آیات اینجوری نازل نشده، ولی خود رسول خدا به این نظم درآورده. آیات نزولش جور دیگه بوده، ولی همین نظم کنونی همون نظمیست که خود رسول خدا، یعنی اگه سوره‌ای داریم به نام سوره یاسین و چند تا آیه است، ولو این آیات یه جا نازل نشده، ولو ممکنه این آیات بعضیش با بعضی 2 سال 3 سال 5 سال اختلاف تاریخ داشته باشه، ولی این مجموعه رو خود رسول خدا دستور داده که پشت سر هم قرار بدن. اون حرف اول با این منافات نداره که ما اونو قبول نداشته باشیم ولی اینو قبول داشته باشیم. و اگر قبول کردیم که این آیات به دستور خود رسول خدا به این نظم در آمده، وقت اگر شروع کردیم به خواندن آیه‌ای آیاتی، دیدیم طبیعتاً بینش نظم هست، بینش به اصطلاح ارتباط هست، بینش یه ارتباط خاصی هست. اینجا دایی نداریم بگیم ما دونه دونه آیاتو معنی میکنیم و به قبلش کار نداریم. مثلا همین آیاتو وقتی ما میخونیم، چه کسی باشه این آیاتو بخونه بگه نه این دوتای اولش، یا آیه اولش، دو آیه اولش، سه آیه اولش جداست بقیه جدا. خیلی به ذهن میاد که از عباد الرحمن تا مستقرن و مقاما 10-12 آیه است که اینا یک جا نازل شده پشت سر همه. و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و الذين يبيتون لربهم سجدا و قياما و الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم و الذين اذا انفقوا لم يسرفوا. و همینطور هر کی بخونه میپذیره که این آیات همه با هم دیگه مربوطه و نمیشه جدا جدا حساب کرد. این خودش یه تقریبا دلیلیه. همین که ما ببینیم ارتباط طبیعی بین یه سلسله آیات هست، خودش دلیل میشه بر مرتبط بودن اون آیات. البته اینجا دو تا دلیل دیگه هم ما داریم. یه دلیل این که همین که گفتیم در تفاسیر گفتن احتمال داره خبر عباد الرحمن الذین یمشون باشه، و احتمال داره خبر اولئک یجزون الغرفه باشه. معلوم میشه به ذهن کل این مفسرینی که احتمال دادن این مبتدا باشه و اولئک یجزون خبر، به ذهن تمام اینا بوده که کل این آیات با هم مربوطه، چون عباد الرحمن در آیه اوله، اولئک یجزون در آیه 12. اگه این 12 آیه با هم مربوط نبود، نمیگفتن این مبتدا و اون خبر. معلوم میشه به ذهن اونا همین بوده. یکی خودمون ارتباط طبیعی رو بین این آیات درک میکنیم، وجدان میکنیم. یکی هم میبینیم مفسرین که گفتن عباد الرحمن مبتدا، اولئک یجزون الغرفه خبر، به ذهن اونام همین بوده که مجموع این آیات با هم مربوطه، به جوری که اینجا مبتداست تو آیه اول و خبرش تو آیه آخر. این دو تا دلیل. مثلا دلیل سومونم یه روایته. دلیل سوم یک روایت. روایت در تفسیر برهان، روایت در تفسیر برهان جلد سوم صفحه 173 نقل شده. هم زراره و همران و محمد ابن مسلم، این سه نفر از امام باقر، زراره و همران و محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل و عباد الرحمن به بعد قال علیه السلام هذه الآیات للأوصیا الى ان یبلغوا حسنت مستقرا و مقاما. این آیات تا اون آیه دوازدهمش که به جمله حسنت مستقرا و مقاما میرسیم، کل این آیات در مورد ائمه است. یعنی از این روایت هم خوب استفاده میشه که مجموع این آیات با هم حساب شده و گفته شده که مجموع این آیات در مورد اوصیاء رسول خدا در مورد ائمه نازل شده. این راجع به ارتباط آیه‌ای که میخونیم با آیات قبل که انسان اطمینان میکنه که عباد الرحمن تا یک آیه قبل از تمام شدن سوره فرقان اینا با هم مرتبطه. و اما راجع به قبلش، آیا این آیه با آیات قبل هم ارتباطی داره یا نه، اینو در تفاسیر اینطور گفتن، اینطور فرمودن که سر این که خدای متعال فرموده و عباد الرحمن و نفرموده مثلا و عباد الله، سر این که خدای متعال فرموده عباد الرحمن و نفرموده عباد الله، میتونه این باشه که در دو سه آیه قبل از این آیه مورد بحث ما اینطور هست و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمان انسجدوا لما تأمرنا و زادهم نفورا. وقتی بهشون گفته میشه که در مقابل خدای رحمان سجده کنید، میگن رحمان چی چیه؟ تکبر میکنن، زیر بار نمیرن، میگن این حرفا چی چیه؟ رحمان چی چیه؟ وقت دو سه آیه بعد عباد الرحمن مطرح میشه در مقابل اون کسانی که تکبر کردند و گفتن رحمان چی چیه، اینا بنده رحمان هستن، اینا تسلیم رحمان هستن و این صفات رو دارن. در تفاسیر گفته شده که ارتباط این آیه با آیات قبل میتونه اینطور باشه که در اون دو سه آیه قبل اینطور آمده که وقتی به اینا گفته میشه در مقابل خدای رحمان سجده کنید، اینا میگن و من رحمان، رحمان چی چیه؟ تکبر میکنن. اونا تکبر میکنن، تو دو سه تا آیه دیگه صحبت از متواضعین پیش میاد، صحبت از کسانی که تکبر نمیکنن پیش میاد، صحبت از کسانی که اون خلق و خوی رو ندارن پیش میاد. پس من میشه با هم مربوطه، اونجام رحمان گفته شده، اینجام رحمان گفته شده، اینا عباد رحمانند و اونها کسانی که رحمان رو نمیپذیرند. ارتباط آیات با قبلش همینقدر میشه باشه که بگیم هم سر گفتن الرحمن اینجا به جای الله اینه که اونجا رحمان گفته شده، اما ارتباط این چنینی است که اونها تکبر کردند و زیر بار نرفتند و گفتن رحمان چی چیه، این حرفا چی چیه، ما زیر بار نمیریم، ولی عباد الرحمن این صفات رو دارند و تسلیم هستند. و بله چطور؟ خب اگر شما این رو شأن نزول میذارید مانعی نداره. این نه، این یه آیه قبلیست، یعنی آیات. ببینید شأن نزول که ما میگیم غیر از اینی که آیه مورد داره، ببینید هر آیهی مورد داره، اما شأن نزولی که ما میگیم یعنی یه داستانی، چیزی در تفاسیر نقل شده باشه که بتونه شأن نزول آیه باشه. این الان مطلب از خود آیات قبل استفاده میشه، نه از شأن نزولی که در تفاسیر نقل شده. یعنی شما دارید آیات قبل رو شأن نزول آیات بعد میگیرید. آیه اسمی نمیزید شأن نزول، معنی نداره. بگیم آیات شأن نزول داره چون اون آیات نازل شده بوده، بعدش هم این آیات نازل شده. ولی شأن نزول اصطلاحی که ما میگیم غیر از اینه. شأن نزول اصطلاحی که میگیم یعنی یه داستانی، قصه، چیزی نقل شده باشه که باعث شده باشه این آیات نازل بشه. اما آیات قبل باعث بشه که آیات بعد نازل بشه، این اسم میذاریم شأن نزول، مانعی نداره. اینم راجع به ارتباط آیات با قبل و بعد که هم این طرفش هم اون طرفش هم ارتباط تقریبا طبیعیه و وجدانی، هم روایت هست، هم تقریبا تشخیص مفسرین. چی؟ این سوال ها میدونید سوال های این چنینی مثل وجه تسمیه هاییست که گاهگاهی در کتب ادبی خوندین که وجه تسمیه چیه وجه انتخاب این لغت چیه، در حد یه سوال میتونه مطرح بشه ولی جواب الزامی لازم نیست داشته باشه. در حد یک سوال میتونه مطرح باشه و گاهی هم میتونه جواب داشته باشه، جهت داشته باشه، ولی گاهی هم میتونه جواب نداشته باشه و جواب الزامی نداشته باشه. اگر مثلا کسی 5 نام داره، ما یکی از 5 نام رو انتخاب میکنیم و میگیم، گاهی نظری داریم در این انتخاب، اونجا که نظر داریم میتونیم توجیه کنیم که چرا از اون 5 نام این نام رو انتخاب کردیم، ولی گاهی هم هست که نه، خب 5 نام داره و بالاخره ما باید یک نام رو بگیم، 5 داره که نباید بگیم، یک نام رو باید بگیم، انتخاب میکنیم، دیگه در این صورت توجیهی نداره. یعنی به طور کلی این سوال شما رو الان من کاری ندارم، به طور کلی این که ما هر کلمه ای رو، هر مطلبی رو در قرآن، در روایت اینجوری زیر سوال ببریم که چرا این اسم خدا رو گفتن نه اون اسم رو، چرا این کلمه رو گفتن نه اون کلمه رو، سوال به جاییست. یعنی قرآن و کتابیست که همه جور میتونه برای ما منبع استفاده باشه، منبع فیض باشه. اما اینجور هم نیست که این سوال همه جا الزاماً جواب داشته باشه و جواب بخواد. یه جاهایی جواب داره، یه جاهایی توجیه داره، یه جاهایی هم توجیه به ذهن نمیاد و گفته میشه خب دو تا لفظه اینو انتخاب کنن، میگیم چرا اونو نگفتید، اونو انتخاب کنن میگیم چرا اینو نگفتید، با اینکه خب بالاخره باید یکی از این دو تا لفظ رو ما بگید. این برای اینکه یه قدری بازتر بشه، مثلا در دنباله خیلی از آیات قرآن مجید یه آیه که تمام میشه بعد میبینیم انه غفور رحیم، یه آیه که تمام میشه انه عفو غفور، یه آیه که تمام میشه اونجا در تفاسیر مطرح میشه که آیا این جملات آخر هر آیه با خود آیه ارتباطی هم داره یا نه بالاخره آخر هر، اونجا گاهگاهی توجیهات خیلی خوب میشه که بله مطلبیست که این دنباله رو لازم داره، مطلبیست که باید اسم به اصطلاح غفور خدا گفته بشه، اسم عفو به خدا گفته بشه، اسم رحیم خدا گفته بشه. ولی گاهگاهی هم ما بعضی از بزرگان دیدیم که گفتن نه، زیاد اصرار نداشته باشید که برای اینا توجیه درست کنید، بناست نام خدا برده بشه، خدا هم 100 نام داره، 1000 نام داره، گاهی این نام گفته میشه گاهی اون نام گفته میشه، با توجه به اینکه صفات خدای متعال عین ذات و وقتی یکی رو میگیم تقریبا همه هست. این کلیاتون باشه که اینجور سوال کردن جا داره ولی جواب الزامی نداره. گاهی به تفاصیلی که مراجعه کنید هیچ چی نگفتن و گاهی هم یه توجیه خیلی خوبی گفتن. و اما در مورد این آیه که اونجا اسجدوا للرحمن گفته شده به تفسیر مراجعه کنید، اینجور گفتن، بعضی هم زیر بار نرفتن، گفتن که اصلا در لغت عرب کلمه رحمان برای اینا معنوس نبود، اصلا لغت رحمان، واژه رحمان بین عرب اصلا معنوس نبوده. وقتی گفتن اسجدوا للرحمن اونا گفتن و من رحمان، تو خیلی از تفاصیل گفتن، اونا گفتن رحمان چیه؟ میگن اسجدوا للرحمن یعنی رحمان به عنوان یکی از نامهای خدای متعال معنوس نبوده. اگه اینطور باشه که از کم بعضی قبول نکردن، بعضی ها گفتن پیغمبر از روز اولی که آمد بسم الله الرحمن الرحیم داشت و از همون روز اول پس تو فرهنگ این پیغمبر کلمه رحمان بوده و چطور بگی مردم مانوس نبودن، این آیات کی نازل شده؟ از روز اول بسم الله الرحمن الرحیم بوده و پس رحمان به گوش مردم کم و بیش خورده بوده و این قابل قبول نیست. ولی در بسیاری از تفاسیر گفته شده که نه، اینا با کلمه رحمان مانوس نبودند، به دلیل اینکه وقتی بهشون گفته شد عرشد الرحمن قالوا و من رحمان، رحمان چی چیه؟ چون مانوس نبودن میشه سرش همین باشه که بگیم خدای متعال میخواد خودشو با این صفت معرفی کنه، ولو اونا مانوس نیستن، ولو اونا اینو به نام عنوان یکی از نامهای خدا ندیده بودن، به عنوان یکی از صفات خدا مثلا نشیده بودن یا مانوس نبودن، خدای متعال میخواد خودش رو با این نام، با این عنوان، با این وصف معرفی کنه. عرض کردم خیلی هم قبول نکرد. اگه قبول نکنیم اسجلو الرحمن مثل اسجلو اللهش فرق نداره، اسجلو الله اسجلو الرحمن. البته توجیه دیگه هم جاهای دیگه هم به ذهن میاد که عرض کردم اینا توجیهاتی است که نمیشه روش زیاد فشار آورد تکیه کرد، چون وقتی ما الله بگیم همه چی توش هست، وقتی ما الله بگیم جامعه جمیع صفات و همه چی توش هست، ولی گاهی هم اینجوری توجیه میشه که وقتی گفتم اسجد الرحمن یعنی اون جنبه رحمانیت خدا تذکر داده میشه، یعنی همه چی شما از اوست، همه چی شما از رحمت اوست، همه چی شما از رحمانیت اوست، پس عقلتون هم میگه باید تشکر کنید. این که میگیم اسجد الرحمن مثل تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیته، اسجد الرحمن لانه رحمان، سجده کنید، تشکر کنید، چون رحمانه، چون جنبه رحمت داره، چون هرچه شما دارید از او دارید. در هر صورت این راجع به قبل و بعد و ارتباط آیات با قبلش و با بعدش که تقریبا یه چیز قابل قبولیه، یه چیز به اصطلاح وجدانیه که خودمونم وجدان میکنیم. عرض کرده بودیم که در استفاده از یه آیه باید آیات همگون و هم لفظ اون آیه رو در نظر بگیریم، که اینو ما قبلا گفته بودیم که دو تا آیه هست، یکی ولا تمشی فی الارض مرحا، ولا تمشی فی الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور و اقصد فی مشیک، این آیه 19 سوره لقمان، یکی هم ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، آیه 37 سوره اسراء سوره بنی اسرائیل. یعنی به معجم و مفهرس که نگاه کنیم آیه‌ای که هم لفظ با این آیه باشه ظاهرا غیر از این دوتا آیه پیدا نمی کنیم، و این دوتا آیه هم تقریبا مثل خود آیه مورد نظر ما ذو احتمالینه، یعنی همونطور که خود آیه مورد بحث ما میتونه مشیش به معنی راه رفتن باشه، میتونه مشیش به معنی مشی در زندگی باشه، اون دوتا آیه هم میتونه مشیش به معنی مشی راه رفتن باشه، میتونه معنی مشی در زندگی باشه. یعنی وقتی به آیات همگون خود این آیه مراجعه میکنیم مطلب تازهی تقریبا نیست، یعنی ما یه آیه بحث میکردیم اینم دوتا آیه دیگه است یا سه تا جمله دیگه است، هر سه مثل جمله مورد بحث ما رو احتمال اینه که آیا مشی منظور راه رفتنه که با به اصطلاح شادی فراوان، با فرح فراوان، با خوشی فراوان که لازمش تکبر به زمین راه نرید، یا در مشیتون متکبر نباشید، اصلا در کل زندگیتون متکبر نباشید، وقصد پی مشیه یعنی در راه رفتنت معتدل و میان رو باش یا در کل زندگی. گفته بودیم که باید آیات هم مضمون این آیه هم پیدا کنیم. یکی از دوستان پیشنهاد میکردن که ما گاهی هم از خود آقایون بخوایم که خودشون یه مطالبی رو دنبال کنن، برای اینکه هم براشون مفیدتر خواهد بود، هم بالاخره خودشون تقریبا اینجور نیست که مثل یه منبری هی براشون چیزای گفته بشه اونا هم بشنون. حالا ما اینو از باب تجربه اینجا شروع میکنیم. آیات هم مضمون این آیه که کار آسان نیست، البته اون آیات هم لفظش با یه معجم پیدا میشه، وقتی آدم به معجم مراجعه میکنه متوجه میشه که به اصطلاح آیات هم لفظ با این آیه چیه. ما حرفمون اینه که این آیه شریفه میتونه تواضع در راه رفتن رو بگه، میتونه تواضع رو بگه، و میتونه میان روی در کل زندگی رو بگه. حالا آقایون مراجعه کنن دیدن در قرآن مجید آیاتی که این سه تا مطلب درش هست چه آیاتیه، داریم نداریم، کم داریم زیاد داریم، اون مطلبی که از این آیه استفاده میشه یه احتمال این که تواضع و به اصطلاح آرامش در راه رفتن منظور باشه، که یکی از دستورات، یکی از آداب اینه که انسان تو خیابون تو کوچه راه میره گفته بودیم که باید آیات هم مضمون این آیه را پیدا کنیم. یکی از دوستان پیشنهاد میکردن که ما گاهی هم از خود آقایون بخوایم که خودشون یه مطالبی رو دنبال کنن، برای اینکه هم براشون مفیدتر خواهد بود، هم بالاخره خودشون تقریبا اینجور نیست که مثل یه منبری هی براشون یه چیزایی گفته بشه اونام بشنون. حالا ما اینو از باب تجربه اینجا شروع میکنیم. آیات هم مضمون این آیه که کار آسان نیست، البته اون آیات هم لفظش با یه معجم پیدا میشه، وقتی آدم به معجم مراجعه میکنه متوجه میشه که به اصطلاح آیات هم لفظ با این آیه چیه. ما حرفمون اینه که این آیه شریفه میتونه تواضع در راه رفتن رو بگه، میتونه تواضع رو بگه و میتونه میان روی در کل زندگی رو بگه. حالا آیه مراجعه کنن ببینن در قرآن مجید آیاتی که این سه تا مطلب درش هست چه آیاتیه، داریم نداریم، کم داریم زیاد داریم. اون مطلبی که از این آیه استفاده میشه، یه احتمال این که تواضع و به اصطلاح آرامش در راه رفتن منظور باشه، که یکی از دستورات، یکی از آداب اینه که انسان تو خیابون تو کوچه راه میره اینجوری راه بره. ممکنه معنی آیه این باشه، ممکنه معنی آیه یه قدری وسیع تر باشه، اصلا خوی تواضع منظور باشه، یعنی انسان باید متواضع باشه، یعنی اون صفت تواضع. و ممکنه که یه قدری وسیع تر یعنی در کل زندگی انسان باید میان رو و با سکینه و با آرامش و بی اضطراب. و این سه تا احتمال در آیه هست. حالا ما میخواییم به قرآن مراجعه کنیم ببینیم آیاتی که این مضمون رو داشته باشه تو قرآن داریم یا نداریم، و اگر داریم کم یا زیاد. آقایون مراجعه کنن به کشف المطالب ها، به تفاسیر، به خود قرآن و قرائت قرآن، ببینیم که به ذهنشون چی میاد تا جلسه بعد انشاءالله. مطلب دیگه ای که گفته بودیم این که برای استفاده از یه آیه حتما ما باید به کلمات مفسرین هم مراجعه بکنیم، که تقریبا در طول این دو جلسه ما چیزایی که نقل کردیم اینو ازش فهمیدیم که مفسرین در تفسیر این آیه همین سه احتمال گفتن، یا بگیم دو احتمال یا بگیم سه احتمال. یه احتمال این که کل خط مشی کلی زندگی منظوره، یه احتمال این که تواضع منظوره، یه احتمال هم این که ادبی از آداب راه رفتن منظوره، یعنی از گفته مفسرین هم چیز دیگه غیر از اونی که به ذهن خودمون میاد استفاده نمی کنیم. مطلب دیگه ای که اونجا ما نگفته بودیم و بعد آقایون تذکر دادن، مسئله ناسخ و منسوخه. هر آیه ای رو که ما باید استفاده کنیم باید به این فکرم باشیم که آیا این آیه نسخ شده یا نسخ نشده. قطعا این آیه از آیات نسخ شده نیست، و خوبه ما اینجا تذکرم بدیم که نسخ مال احکامه، نسخ مال احکامه، تقریبا مال احکام تعبدیه، ولی یه چیزایی که خوبیش عقلیه، تقریبا یه چیزایی که شرعم که میگه امضای همونیست که مردم میفهمن، شرعم که خوبیشو بیان میکنه داره تأکید میکنه همون چیزی رو که مردم خوبیشو میفهمن. اینجور چیزا اصلا چیزی نیست که نسخ شدنی باشه. مثلا بگیم یه آیه در مورد تواضع صحبت میکنه، آیه دیگه میاد نسخش میکنه، اصلا مطلبی نیست که نسخ میشه. مثلا میگه نسخ در چه موردی گفته میشه؟ بگیم یه آیه مثلا گفته هر مرد میتونه 4 تا زن بگیره، یه آیه دیگه بیاد نسخ کنه که نه نمیتونه. یه آیه بگه وقتی کسی از دنیا رفت پسر و دختر، مثلا پسر باید 2 برابر دختر عیب ببره، یه آیه بیاد بگه نه دختر و پسر، مثلا اینجور چیزاست که احتمال نسخ درش هست. یه آیه بیاد بگه وظیفه شما اینه که با کفار ولو به شما کاری نداشته باشن درگیری ایجاد کنید و جنگ کنید، یه آیه دیگه بیاد بگه نه اگه کاری به کارتون ندارن باهاشون مثلا. اصلا مطالبی که قابل نسخه، احتمال نسخ درش میاد، اینجور چیزاست. اینی که مثلا اگر یه آیه مربوط به تواضعه، یه آیه مربوط به خوش اخلاقیه، یه آیه مربوط به بعضی از خویهای انسانیست، مثلا احتمال نسخ درش راه نداره. کسی بگه بگردیم ببینیم یه آیه‌ای هست که ناسخ این باشه. روایات که ما صحبت میکنیم، ولی تو خود آیات هم باز احتمال این هست که گاهی مطلقات باشه تو خود آیات، مقیدش هم تو خود آیه باشه، باید دنبال کرد. عام و خاص همینطور، که اینا معمولا دیگه در تفسیر، یعنی وقتی انسان به تفسیر مراجعه میکنه این کار در تفاسیر حتما انجام شده. اگر مطلقی باشه که تو خود قرآن مقیدش باشه در تفاسیر آمده، ولی اینم توجه خوبیه، اینم خوبه ما بگیم باز که وقتی از یه آیه میخوایم استفاده کنیم اگه دیگه مطلقه باید توجه داشته باشیم آیا مقیدی داره یا نداره، اگر عامه باید توجه داشته باشیم که آیا مخصصی داره یا نداره. قرآن میگه احل الله البیع و حرم الربا، این آیه میگه بیع، هر بیعی حلال و صحیحه و هر ربایی حرام و باطله. آیا به همین کلیته یا استثناء داره، به همین کلیته یا تقیید داره یا تخصیص داره تو خود آیات یا در روایات؟ مثلا در همین آیه قرآن میگه حلال الله البیع و حرم الربا، روایت میاد بعضی از بیع ها رو خارج میکنه، میگه نهی النبی عن بیع القرار، بیع قراری هم بیعه، خود مردم هم شاید راضی باشن میگن باشه قراری باشه خرید فروش میکنیم، ولی پیغمبر فرموده که نه بیع قراری درست نیست. الان آیه میگه هر بیعی درسته، این تغییرش میکنه اگه مطلقه این قیدشه. یا مثلا و حرم الربا، آیه میگه ربا مطلقا حرامه، ولی روایت میگه لا ربا بین الوالده و ولده، لا ربا بین الزوجه و زوجته، لا ربا بین المولا و عبده، لا ربا بین الکافر و المسلم، همون ربایی که حرامه جاهای استثناء داره. این هم یه تذکریه که انسان یه آیه ای رو که میخواد ازش استفاده کنه، میخواد ازش به اصطلاح بهره برداری کنه، اگه مطلقه اگه عامه، باید یاد اینم باشه که آیا مقیدی داره مخصصی داره یا نداره، که اینا معمولا مال احکام دیگه، وقتی عمومات باشه حکمی باشه عام ممکنه مخصص داشته باشه، حکمی باشه مطلق ممکنه مقید داشته باشه. بازی مطلبی که ما اون روز نگفته بودیم و از یه آقایون تذکر دادن همون روز، مسئله محکم بودن متشابه بودن، که این آیه که ما ازش استفاده کنیم آیا آیه محکمه یا متشابه. ما گفتیم راجع محکم متشابه یه جلسه انشالله صحبت خواهیم کرد، ولی اجمالاً آیه متشابه اون آیه است که برای ما قابل استفاده نباشه به خاطر احتمالات فراوانی که درش هست، ولی اینجا اونجوری نیست. اینجا اگر دو سه احتمالم هست یه قدر متیقنی خاطر جمع داره، یعنی اگر خط مشی زندگی باشه تواضع توش هست، اگه تواضع باشه توازوی در راه رفتن توش هست، پس خاطر جمع یه قدر متیقنی از این آیه میشه استفاده کرد. یعنی سه احتماله که هر احتمالی از احتمال قبلی قدری وسیع تره، اگه در اون معنی وسیع اما شک کنیم اون قدر متیقنش دیگه خاطر جمعه. یعنی از این آیه استفاده میشه که انسان در راه رفتن در کوچه و خیابان باید متواضع باشه، باید آرام باشه، باید باوقار باشه، باید میانه رو باشه، این که خاطر جمعه، چون اگه تواضع باشه اینو میگیره، اگه خط و مشی زندگی هم باشه اینو میگیره، پس این قدر متیقنی داره. اینجور احتمالات باعث نمیشه که ما بگیم خب پس آیه سه تا احتمال داره، ما که نمیدونیم کدومه، پس هیچی. نه، این سه تا احتمالی است که هر کدوم از دیگری به اصطلاح معنی وسیع‌تریه، اگه در اون معنی وسیع‌تر ما تردید کنیم، شک کنیم، در قدر متیقنش دیگه تردید و شک نمی کنیم. خب اینا تذکراتی بود که خدا آقایانم توجه داشتن. می رسیم به روایاتی که در ذیل آیه است، که او خیلی مهمه، هم اینجا مهمه هم همه جا، که گفتیم آیه رو که می خواهیم تفسیر کنیم حتما باید به روایات در ذیل آیه توجه داشته باشیم، چون همونطور که خود رسول خدا فرموده نیتار کنتی که ما ثقلین کتاب الله و اطرتی، مفسر قرآن اینا هستن، انما یعرف القرآن من خوتب به، قرآن در خانه اینا نازل شده، اینا با حقایق قرآن آشنا هستن، اونجاهایی که اینا در مورد یه آیه اظهار نظر کرده باشن حتما ما باید اون اظهار نظر رو ببینیم. وقتی به کتاب‌های روایتی مراجعه می‌کنیم، به کتاب‌های تفسیرمون مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم در ذیل این آیه عباد الرحمن 7 روایت هست. در ذیل این آیه عباد الرحمن 7 روایت هست. که این 7 روایت رو باید بخوانیم و ببینیم که آیا از این روایت، از این روایات چیز تازه استفاده میشه، یا اگر این روایات هم نبود یا با بودن این روایات مثل نبودن این روایات همون معنی که ما از آیات میفهمیدیم همانه. یه روایتی در تفسیر مجمع البیان نقل شده، در تفسیر مجمع البیان نقل شده و از تفسیر مجمع تو تفسیر برهان هم نقل شده، تو تفسیر نورالثقلین هم نقل شده، تو تفسیر صافی هم نقل شده. مجمع البیان جلد هفتم صفحه 179 چاپ اسلامیه. مجمع البیان جلد هفتم صفحه 179 چاپ اسلامیه. نورالثقلین، نورالثقلین جلد چهارم صفحه 26. تفسیر برهان جلد سوم صفحه 173. جلد سوم صفحه 173. تفسیر صافی جلد دوم صفحه 203. مدرک روایت مجمع البیانه. اینه تا اونجا که ما اطلاع داریم این روایت در کتب حدیثی ما نیومده، در جوامع حدیثی ما نیومده و طبرسی در مجمع البیان نقل کرده، سایر مفسرین هم هر کی نقل کرده از ایشون نقل کرده. روایت اینطوره: قال ابو عبدالله علیه السلام، قال ابو عبدالله علیه السلام هو، مرجع ضمیر هو همون عباد الرحمنه، یعنی عبدالرحمن، الذی یمشی علی الارض هونا، مرجع ضمیر هو الرجل، هو الرجل یمشی، هو الرجل یمشی به سجیت هلتی، هو الرجل یمشی به سجیت هلتی جبل علیها لا یتکلف ولا یتبختر. هو الرجل یمشی به سجیته التی جبل علیها، این ظاهرا همون جبله باید بخونیم، نه جبله، ظاهرا جبله، جبل علیها لا یتکلف ولا یتبختر. امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه فرمودند این که میگیم صفت بندگان رحمان، بندگان خدا، اینه که یمشون علی الارض هونا، خود یمشون علی الارض هونا رو ایشون معنی کردن. و انصافا وقتی انسان این عبارت رو میبینه، میبینه منهای این روایت کل چیزایی که در تفاسیر گفتن نمیتونه با این پایاپا باشه. فرمودن الرجل یمشی به سجیت هلتی جبل علیها لا یتکلف ولا یتبختر، در کل عبارات صحبت از تواضع بود، صحبت از سنگینی بود، وقار بود، آرامش بود، که سنگین راه برید، با آرامش راه برید، با تواضع راه برید، تبختر نکنید، تکبر نکنید. ولی حضرت اینجا یه نکته اضافه کردن که ظاهرا در هیچ تفسیری نبود تا اونجا که من دیدم. اون که فرمودن منظور از اینی که میگیم بنده خاص خدا، بنده خاص رحمان، اینه که یمشی علی الارض هونا، یعنی بی تکبر و بی تکلف راه بره، هم بی تکبر هم بی تکلف. یعنی چجوری؟ یعنی همون جوری که جبلی خودشه، همون جوری که با ساختمان بدنش سازه، همون جوری که با ساختمان بدنش هماهنگه. یعنی مثلا شما صبح از خانه که در میای، فرض کنید مثلا پیش از اذان صبحه، فرض کنید که یک ساعت به آفتابه که هیچ کسی تو کوچه نیست و هیچ عاملی که اون عامل باعث بشه شما راه رفتن طبیعیتون عوض کنید در کار نیست، اونجا چجوری راه میرید؟ امام علیه السلام میفرماد یمشون از هونا، یعنی همیشه همونجور راه بره. یعنی بعضی هستن اصلا طبعشون تون راه رفتنه، یعنی هیچ عاملی که در کار نباشه این باید در راه رفتن سریع راه بره. بعضی بدنش جوریست که در راه رفتن سریع، بعضی ها راه رفتنشون جوریست که نه، یه قدری باید گام به گام و قدم به قدم. حالا اگه اون کسی که راه رفتنش خود به خود تنده بیاد به خودش با تکلف تحمیل کنه که نه قدم به قدم راه بره، خودش کار خلافیه. میفرمون اون نباید بگه پس تند راه نرم،
چون قرآن میگه یمشون علی الارض هونا، خوبه که با این تکلفه. امام فرموده لا یتکلف ولا یتبختر، تکبر نباشه ولی تکلف هم نباشه. به همون جور عادی که اگر هیچ عاملی نباشه چجوری راه میره؟ راه رفتن ها با هم، یه کسی اصلا وقتی راه میره خود خمه، یه کسی اصلا وقتی راه میره سینش جلوست. حالا اون که سینش جلوست لزومی نداره وقتی بخواد تو کوچه راه بره خم شه و راه بره که بگی میخوام یمشون علی الارض هونا بریم صادق باشه. اون عبارات مفسرین شاید یه همچی ایهامی رو داشت که همه باید متواضع راه برن، یعنی همه باید جوری راه برن که هر کی میبینه بگه اینا متواضع هستن. ولی حضرت میفرماد نه، یمشی به سجیت هلتی جبل علیه. جبلیش چجوریه؟ اون طبیعی خودش چجوریه؟ همونجور که طبیعی خودشه تکبر نکنه و تکلف هم نکنه همونجور راه بره. کسی که همونجور راه بره اینو ما میتونیم بگیم داره سنگین راه میره، داره متواضع راه میره، داره باوقار راه میره. یکی از به اصطلاح پیرمردای حوزه، خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای آسد حسین قاضی، عموزاده علامه طباطبایی بودن و مرحوم علامه طباطبایی به ایشون یه علاقه خاصی داشت و ایشون روزه‌ای داشت. آقای آسد حسین معمولا علامه طباطبایی در اون روزه شرکت میکرد، با اینکه یه روزه خیلی خصوصی بود و چند نفری هم بیشتر نبودند، و ولی ما هم در همسایگی ایشون بودیم، گاهی اون روزه میرفتیم. معمولا میدیم علامه طباطبایی داشت میارند و یکی دو ساعت شاید وقتشون به این مجلس میگذره، با اینکه از در ظاهر یه روزه چند نفری بود و مثلا یه روزه خونی هم یه ده دقیقه یه رو میخون، شاید بعضیا فکر میکردن که چطورشون مثلا این وقت ارزنده شد دو ساعتشو چونیشون از صفاییه تشریف بیارن اونجا و این روزه شرکت کنند و برگردن خونه، شاید دو ساعت طول میکشید. شاید به ذهن بعضیا میومد که مثلا چطورشون دو ساعتشون وقت این جلسه میکنن. یکی به خاطر علاقه به امام حسین بود و یکی هم علاقه به خود اون آقا، که ایشون مثل اینکه به ایشون علاقه ای داشت و ایشون رو یه آدم خالص و مخلصی میدونست، روزه ایست و شرکت میکرد. در هر صورت مرحوم آسد حسین قاضی، بنده یه روز در کتاب فروشی خدمتشون نشسته بودم، خب یه همچی شخصیتی که اهل غیبت و اهل خلافگویی نیست، ولی شاید هم برای تربیت ما، برای اینکه ما که اونجا بودیم، یعنی اگه منم غیر از من نمیدونم کسی بود نبود، برای ما فرمودن. یه آقای راه میرفت تقریبا سنش بین 30 و 40 بود، ولی مثل آقای بروجردی راه میرفت. یعنی از در این مغازه کتاب فروش که شما خواست رد بشه، فرض کنید مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه طول میکشید تا این 10 قدم ایشون. از افاضلم بود، از مدرسین بود، از افاضل بود. آقای آسد حسین فرمودن نه، من هیچ خوشم نمیاد، هر وقت من این آقا رو میبینم، میبینم اینجور داره راه میره، هیچ خوشم نمیاد. یعنی این راه رفتن تکلفیه. یه آدم بین 30 و 40 طبعش ایجاب نمیکنه که اینقدر یواش راه بره. یه کوچه رو از اول تا آخر که میخواد بره یه رب طول بکشه. این پیداست که داره به خودش میبنده. به خود بستن و تکلف ظاهرن هیچ جایی، همین کارهای خوب هم تکلفش هیچ جایی. کسی میخواد صحبت کنه، و از صحبت کردن هر کسی یه جوره دیگه. گاهی حالا برای سخنرانی عاملی هست که انسان خودش یه قدری منظم کنه، اما یه تو حجره که داریم با هم صحبت میکنی، تو کوچکی داریم با هم صحبت میکنیم، میبینیم هی داره با تکلف خودش رو به زحمت میندازه که یه جوره مخصوصی صحبت کنه، با ناله صحبت کنه، یه جوری صحبت کنه که فکر کنن اینا ظاهرن. حالا اگه یه جاهایی هم توجیه داشته باشه در بعضی افراد قابل حمله به صحت باشه، یه جاهایش مبادی شیطانی داره، یه جاهایش مبادی نفسی داره، که از این روایت هم به خوبی استفاده میشه که این که فرمودن متواضع راه برید، این که فرمودن با آرامش راه برید، یعنی همون جوری که هستید. آقای منتظری، نمیدونم آقایون زیاد ماشون سابقا برخورد داشتن یا نه، ایشون درسش تمام میشد تو مسجد امام، درسشون تمام میشد تقریبا میشه گفت در طول خیابون کسی ازشون تندتر را نمیرفت، یعنی همه که داشتن رو به صحنه میادن ایشون نمیدن، ایشون از همه جلو میزد، یعنی خیلی تند. اما اصلا وضعش اینجوری بود، یعنی اصلا راه رفتن ایشون تند بود، با اینکه خب یه آیت اللهی هم بود، میتونست از مسجد که میاد بیرون یواش یواش قدم برداره و یه چهار تا. ولی بعضی آقایون هم هستن که راست رسی بخوان تند برن نمیتونن، اصلا وضع جسمش هیکلش جوری است که باید یواش راه بره. اونی که باید یواش راه بره یواش، اونی که باید تند بره تند، اونی که باید متوسط بره متوسط. این روایت میگه این هر سش میشه مشی علی الارض هونا. اما اونی که باید تند بره اگه آهسته رفتنه به خودش ببنده، یا اونی که باید مثلا تون بره متوسط رفتن رو به خودش ببنده، این روایت میگه این تکلفه و خوب نیست. البته تون راه رفتن هم تو بعضی از روایات هست که مثلا یه قدری ممکنه وجهه انسان رو تو مردم پایین بیاره. حالا نمیدونم آیا اون روایت هم معنیش اینه که یعنی پس تون راه نرید، معنیش اینه که آیا تون راه نرید، یا معنیش اینه که مردم این نقص رو دارن، هر کی خیلی یواش راه بره خیال میکنن آقاست، یه خودی تون را رفت فکر کنم دیگه این یه آدم معمولی است. حالا اینا رو خودتونم به کتاب‌های آداب و اخلاق هم مراجعه می‌کنید. این روایت داره اینطور میگه، میگه الرجل یمشی به سجیت هلتی جبل علیها لا یتکلف. وقت این اگر معذرت خواهم، این اگر معنی راه رفتن باشه همینه، اگه معنی خط و مشی زندگی هم باشه همینه. هر کسی در زندگی جبلی داره، یه جبلتی داره، یه فطرتی داره، یه طبیعتی داره، اگه تکلف نداشته باشه همون جور که هست زندگی کنه، این ظاهرا یه مشی متوسطیه. یه کسی وقتی خونش میری مثلا وضعش ایجاب میکنه بدون هیچ زحمت و تکلفی وضعش ایجاب میکنه که تا ما رسیدیم یه ظرف شیرینی و یه ظرف میوه و یه ظرف شکلات و مثلا وضعش ایجاب میکنه که هست، برایش هیچ زحمت و تکلفی نداره. ولی یه کسی زندگی عادیش با این حرفا نیست، حالا ما تا رسیدیم میخواد در و دیوار زمین و آسمون با هم بجوره تا اینا رو فراهم کنه، خب این نمیسازه، مثلا خود آدمو ناراحت میکنه. تکلف در زندگی به هیچ معناش خوب نیست. این روایت هم میگه الرجل یمشی به سجیت هلتی جبل علیها لا یتکلف ولا یتبختر. بفرمایید. بله بله، این یک روایته که من فکر میکنم که از تمام عباراتی که در ذیل این آیه در تفاسیر گفتن این بهتر باشه. اونایی که گفته بودن به سکینتن، به وقارن، به توازن، به لینن، هر چی گفته بودن همه اونا رو از زیر از ذیل آیه از تفسیر آیه برداریم، این عبارات رو زیرش بنویسیم. مرحوم علامه طباطبایی از این هفت روایتی که من میخونم فقط همین یکی رو نقل کردن، چون شیشته‌ای که بعد میخونم بعضیش حرف تازه نداره، بعضیش هم یه خود بحث داره، ولی وقت مراجعه کردم ایشون فقط همین روایت رو نقل کردن، چون این روایت با معنایی که خود ایشون هم گفتن کاملا سازش داره، چون ایشون در تفسیرهای خود علامه طباطبایی اینجور فرمودن، فرمودن که فالمرادو انهم یمشون من غیر تکبر و تبختر، یعنی مشی کلی زندگی تقریبا معنی کردند و در کل زندگی متکبر نیستند، در کل زندگی متبختر نیستن، در کل زندگی متوازن. این روایت هم همون متکبر نبودن متواضع بودن میگه، با این توضیح که معنی تواضع به خود بستن نیست. آقایون خودشون همه توجه دارن، بنده مثل آقایون، آقایون هم مثل بنده، بعضی نمازا رو ندیدیم، بعضی ها نماز میخونن به همون طبع خودشون نماز میخونن، اصلا نماز که میخونه پیداست، چیزی به خودش نمیبنده، نماز میخونه ولی آدم نگاه میکنه خیلی خوشش میاد، میبینه خیلی داره با حضور قلب و با خضوع و با خشوع نماز میخونه. بعضی هم اصلا نه، یه نمازی همینجوری مثل من یه دست پاشکسته هرجوری نماز میخونن، باز آدم خب میگه نمازیست میخونن الان. اما بعضی را آدم حس میکنه که به خودشون میبندن، یعنی تو روایت در تفسیر صافی داره که اگر مثلا در ذیل آیه الذين هم في صلاتهم خاشعون، ظاهرا اونجا داره که هر مقدار خشوع ظاهری از باطن زیادتر باشه نفاقه، یعنی در نماز که میخونید خشوعی نشون بدید که واقعا مبدع باطنی هم داشته باشه، نه که در باطن اونم مثل من فکر درس و بحثشه که این درسم دیر شد دیر نشد هم وقتم میاد یا نمیاد، من تو این فکرام اونم تو این فکر را، ولی او یه قیافه گرفته که هر کی نگاه میکنه خیال میکنه الان عرشه و هیچی رو. این واقعش اینه که گاهی شیطان انسان رو یه جاهایی ممکنه که اذیت کنه، و اونجا روایت اینطور داره کل ما زاده، هر مقدار از این خشوع ظاهری از خشوع قلبی زیادتر باشه این نفاقه، یعنی ممدوح نیست، یعنی تفاوت ظاهر و باطنه که هیچ ممدوح نیست. من میخواستم روایت رو تموم کنم، مثل این که وقتمون تقریبا گذشته، انشالله جلسه بعد. اگر آقا جبله من خوندم، خودتون نگاه کنید، جبلی جبلی یعنی فطری، آقا جون جبلی کسیه یعنی فطری کسیه، چون اونو جبلی میخونن، لام رو مشدد میخونن، منم اینو جبله خوندم، ولی جبلم بعضی ها شنیدم میخونم، ولی بس که اون درست باشه. اگر مطلب تازه داشته چرا؟ یعنی اگر جز اونی که ما از آیه میفهمیم جز اون میگه خلاف اون میگه، حتما باید در سندش هم دقت بشه. اما ای دیدیم نه، واقعا یه حرفی داره میزنه که اگه امام هم نبود یه مفسر داره میپذیره. مثلا این حرف امروزی رو یه حرفیه که اگه جای امام صادق تبرسی گفته بود این برای ما قابل قبول بود. یعنی من لو معصومم نبود حرف شجت نبود چون یه حرفیست که میخوره به آیه. اما اگه دیدیم نه داره در آیه یه مطلبی میگه که ما خودمون نمیفهمیم اونجا حتما مستندش داره انشالله تفسیر بره انشالله انشالله چشم
این آیه
جبل یعنی فتری آقا جمعش اونم فعل همونه دیگه فعل همونه یعنی به اصطلاح راه بره همون جوری که فتریشه همون جوری که جبلیشه اخلاق داره.
استاد شما آیه همگون تقریب من این فتری کار کنم یا میست که همگون پیدا شد اجابت ندارم ما تم شده یه آیه
چی؟
اجابت
بله خوبه خوبه
رفته دیگه اینا رو جمع بگیم اشکیسه
که یه
نفر رو جلدی
خودش
نه ما در قضاوت دیگران من نه ما در قضاوت یعنی ما هیچ وقت موظف نیستیم که درباره دیگران قضاوت کنیم. ما برای خودمون میگیم ما هر چی میگیم برای خودمون میگیم اینا ما برای هر چی خودمون میگیم منظورم این نیست بله نه منظور این نیست که راجع به کسی ما قضاوت کنیم. باید همون رو صحت کنیم نه راجع به دیگران باید همون رو صحت کنیم ولی دیگران همیشه مثال میزنیم چون انسان راجع به خودش دیرتر میتونه زیر بار بده دیگران رو مثال میزنیم. یعنی مثلا روایت اگر روایت اینجور باشه که من بعد از سلام قبل الکلام فلا تجیبو هر کسی قبل از اینکه سلام کنه شروع کرد به صحبت جوابش ندید این ظاهرا معنیش اینه که خودتون پیش از صحبت سلام کنید پیش از سلام صحبت نکنید نه اینکه حالا یکم واقعا یادش رفت سلام کنه جوابش ندید که آخر سلام نکردید نه معمولا در روایت هم گفته میشه میخوان خود ما رو درست کنن ولی به اون زبانا میگن حالا اگه میگید که کسی اشتباه کرده ممکن تذکر بشه نه مال کار دیگران حتما باید حمله و صد کنیم هر کی باشه
سواب
حالا که میدید تحریص به قرآن خوندن نمیشه گفت که در روایات نیست تحریص به قرآن خوندن زیاده چون کار لازمی هم هست ممکنه خود پیغمبر و ائمه علیهم السلام هم خودشون بیانای خیلی ولی در روایات مربوط به ثواب اصلا یه روایت مفصلی هست که تو کتابای حدیث و رجال گفتن اون ساختگی همین روایت عبید که تو مجمع بیانم هست اینو به خصوص گفتن که ساختگیست اما این یکی ساختگیست ها اما یه مضمون این در روایت دیگه باشه اون رو باید قبول کنه. این یه روایت عبید معروفه که شهیدم تو اون کتاب درایشون مثل که گفتن این بعضی هاشون که این مثل که ساختگیست این مثلا رو علاقه به این که مردم زیاد قرآن بخونن یه همچین روایتی درست شده یه همچین روایتی جعل شده اما این دلیل نمیشه برای این که اگه گفتن مثلا سوره یاسین بخونید اینقدر ثواب داره قل هو الله بخونید درست نیست قل هو الله بخونید سورس قرآن ثواب داره نه اینو در روایت هست و میگم اون ایراد میدونم اون ایراد وارد نیست ظاهرا میخوام بگم این اون ایراد به رد یک روایت درست نمیشه اونی که ایراد میگیره کلا میگه یعنی چی که اگه یه نانزل نا بخونید مثل این که چیکار کردید اگه این نماز رو بخونید مثل این که با پیغمبر شهید شدید اگر این یه بحث کلی جواب کلی میخواد که در ثواب ما اینجور چیزا داریم تک تکش یه جایی بتونیم این کار کنیم ولی کلیش نمیتونیم این کار کنیم. یعنی یه جا به خصوص میتونیم بگیم این حدیث که گفته اگه این دو رکعت نماز خوندی مثل این میونه که با پیغمبر شهید شدی بگیم این سند نداره اما کلی این قضیه هست که برای خیلی از اعمال ثوابهای خیلی فراوان ذکر شده و دستگاه خدای متعال هم دستگاه بخل و تنگ نظری نیست. بعد تصنع اون نیست دیگه اون دیگه تصنع نیست یعنی جایی که یه بچه اقلایی داره دیگه اون تصنع نیست چرا تکلف دیگه آقا جون یعنی به اصطلاح معیارش تکلفه معیارش تکلفه تکلف میدونی تکلف